شورای وقتی توی قرارداد مشارکت یا اصلا یه هر قراردادی که بین دو نفر منعقد میشه، داوری مرجع طرفین انتخاب میشه.
بله.
وقتی داور مرجع طرفین تو داوری، قانون داوری که ما میخونیم، اگر اختلافی پیش بیاد در مرحله اول باید این داور باشه که نظرشو میده. بله. ما در یه قرارداد مشارکت در ساخت یه اختلاف شاید 10 میلیون تومان نهایت هم بود، یکی از طرفین اصلا به داور مراجعه نکرد، نظرشو نخواست، مستقیم رفت شورای حل اختلاف. شورای حل اختلاف بدون این که داور رو بخواد، بدون این که داور رو بخواد، رسیدگی کرد، رأی صادر کرد. بعد ما وکیل گرفتیم، رفتیم تو دادگاه حقوقی، رأی شورای حل اختلاف رو نقض کردیم. خب خودش این شورای حل اختلاف به نظر من این تخلفه. وقتی دادگاه هم میگن وقتی توی قراردادی ما داور داریم، تا نظریه داوری نیاد ما اصلا درخواست رو رد میکنیم، اصلا رسیدگی نمیکنیم. ولی خود شورای حل اختلاف رسیدگی میکنه بعضی مواقع.
بسیار عالی. جناب آقای اسکندری، بعد ازم به حضورتون به عنوان کارشناس داوری فکر میکنم هم استراحتی بدیم به آقای عارضی، دیگه مصدده شدیم، خیلی اذیتتون کردیم. میدونم آقای اسکندری، در خصوص که دوست عزیزمون شنونده محترمی تماس گرفتن در خصوص سوالشون، فکر میکنم شورای حل اختلاف هم مثل منده نوعی خیلی به امور داوری یا اعتقاد ندارن یا آشنایی ندارن. در این خصوص بفرمایید نظر از اتولی بشه.
منم خدمت شنونده محترم سلام عرض میکنم و در مورد سوالشون، سوال خیلی خوبیه. ببینید، ما وقتی که مرجع صالح رو داور انتخاب میکنیم، هیچ مرجع دیگه‌ای اصلا حق رسیدگی ندارد، صلاحیت رسیدگی ندارد. الان شورای حل اختلاف یا هر مرجع دیگه‌ای که رسیدگی بکنه به پرونده از ضوابط قانونی خارج شده، یعنی عملا اگر رأی هم صادر بشه این رأی قابل ابطال در دادگاه هست، که این خب اشتباه فردیه. یعنی اگر یک نفر این اشتباه رو انجام بده که آقا رسیدگی بکنه به این پرونده، از سوی هر شخصی باشه یه اشتباهی که خب باعث میشه که نهایتا رأی ابطال بشه. اما روند این پرونده به این شکله که این آقا باید میرفتن دوست بزرگوار رو سراغ داور، رأی داور رو چون تو قرارداد ذکر شده میگرفتن، رأی داور برای اجرا میره قوه قضاییه. یعنی اون اتفاقی که توی دادگاه میفته، دادگاه هم رسیدگی مجدد به دعوا نمیکنه، فقط رأی داور رو در مرحله اجرا نگاه میکنه، رسیدگی میکنه و میره سراغ اجراش. بنابراین مشکلی که ایشون تو این پرونده دارن یه مشکل خاص خودشونه که باید دنبال ابطال رأی شورای حل اختلاف و اجرای رأی داور باشه.
بعد آقای نوید از کرج هم پیامکی داده بودن که آیا شورای حل اختلاف آشنایی با قوانین داوری دارن و اینکه آیا ارزم به حضورتون آموزشی دیدن و اینکه چرا از حقوقدان‌ها یا کارشناسان حقوقی استفاده نمی‌کنن که از کارکنان شهرداری و ارگان‌های دیگه میان برای این موضوع. نمیدونم چقدر صحت داشته باشه.
ببینید، تو بحث شورای حل اختلاف من عرض کردم تو حوزه داوری دو اتفاق خاص داره میفته. یکی بحث صلح و سازشه که ابتدای امره و بعدش بحث صدور رأیه. تو بحث ما ماده 9 شورای حل اختلاف بحث صدور رأی داره که ما دنبال این هستیم که این، یعنی خود شورای حل اختلاف هم دنبال اینه که این ماده 9 رو کم رنگش بکنه، بره سراغ حل و فصل اختلاف از طریق صلح و سازش، که این رو از اون قسمت داوری داره کمک میگیره و میگه آقا من این قسمت رو استفاده میکنم برای اینکه به حل و فصل اختلاف برسم. اما اگر بحثمون اینه که شورای حل اختلاف به عنوان داور انتخاب بشه، نه اینطوری نیست. شورای حل اختلاف داور نیست، داور از بیرون قوه قضاییه، از مجموعه بیرونی قوه قضاییه داره این کار را انجام میده.
میبخشین حالا میتونن در یک قراردادی طرفین قید بکنن داور و حکم رو، بلفظ بنده و آقای عارضی قراردادی داریم، مباینامه داریم، در اون مثلا شورای حل اختلاف محل وقوع ملک رو آیا میشه به عنوان داور انتخاب کرد، تعیین کرد یا خیر؟
اساسا شورای حل اختلاف یه شخصیت حقوقیه، شخص حقیقی نیست. شخصیت حقوقی هم نمیتونه داور باشه، در حقیقت مقام ناصبه. ما همونطوری که دادگاه رو به عنوان مقام ناصب میتونیم قرار بدیم توی داوری مطلق، شورای حل اختلاف رو هم به عنوان مقام ناصب میتونیم قرار بدیم. یعنی شورای حل اختلاف در حقیقت داور رو تعیین میکنه، نه اینکه خودش داوری کنه.
بسیار عالی. شنونده محترممون زارن هنوز پشت خط هستن، اگه سوالی دارین در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
مثلا این قوه قضاییه نسبت به فرهنگ سازی این بحث داوری که به نظر من خیلی میتونه جلوگیری کنه از ورودی پرونده ها به دادگستری و محاکم، چه برنامه‌ای داره؟
بسیار عالی. بعد در خدمت مهمان گرامی هستیم با سوال آخرتون. از شما شنونده محترم که سوالای خوبتون رو مطرح کردینم ممنون و سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم. موفق و معید باشین.
متشکرم. ممنون.
در خدمت جناب آقای کارشناس محترم آقای اسکندری هستیم در خصوص پاسخ به این پیشنهاد دوست عزیزمون در خصوص فرهنگ سازی، حالا به صورت کلی دوست. که به چه طریق باید اعمال بشه برای داوری؟
بله بله، من یه نکته رو عرض کنم. اولا که تو حوزه بحث فرهنگ سازی ما اول باید نگاه میکنیم که چه ظرفیت هایی رو داریم، اول ظرفیت سازیه بشه بعدن فرهنگ سازی به دنبالش بیاد. ما تو ابتدا عرض کردم که یک سری اقدامات اولیه انجام دادیم، ظرفیت‌های خاص حوزه داوری رو ایجاد کردیم. تو حوزه فرهنگ سازیش هم باید بدونیم که بیشترین کار رو باید تو اتاق اصناف رو انجام میدادیم، به خاطر اینکه محل ورودی اختلاف در حقیقت بحث اتاق اصنافه که من آمار بحث آموزشی رو عرض کردم خدمتون. ضمن این که باید به اطلاع بزرگواران هم برسونم که ما یه تفاهم نامه ای رو بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و اتاق اصناف داشتیم تو حوزه اشتراط داوری در قراردادها، چون به نظرم میاد که بزرگترین منبعی که اتصال میده مردم رو به بحث داوری بحث قراردادهاشونه. این قراردادها به صورت نمونه در چند استان و در چند حوزه اقتصادی گنجانده شد، شرط داوری گذاشته شد و بازخوردگیریش هم انجام شده و خب این منبع یعنی اتاق اصناف و عنوان بزرگترین مرجع حل اختلاف امروز محل تفاهم با معاونت پیشگیری قوه قضاییه است.
بسیار عالی. عرضم به حضورتون من راه ارتباطی برنامه رو خدمت دوستان عرض میکنم. شماره پیام که 301035 و شماره تماس 2265-2385 و همچنین شماره روابط عمومی سازمان با شماره 162 و همچنین میتونن شنوندگان با اپلیکیشن ایران صدا ما رو دریافت کنن برنامه آوای قانون. بسیار عالی. جناب آقای عرضم به حضورتون دکتر عارضی بزرگوار، در خصوص پیشگیری فرمودین بیشتر حالا بحث، حالا فکر کنم آماری هم در خصوص کاهش جرائم اینها که نداریم که بخوایم حالا
نه حقیقت من بگم، چون با بیشتر مباحث داوری رو به ما
حالا کاهش پیدا کرده واقعیت هم
نه. همیشه یه من یه خود حالا فضای رادیویی ندم، ما همیشه گفتن پول ما میخوایم خونه بخریم، دوستان گفتن همیشه تورم جلوتر از ماه، ما میخوایم 10 تومن بزنیم رو هم 20 تومن فلان چیزی بخریم، تورم کردش 40 تومن. جرم هم الان اینجوری شده آقای نصیر جان، این اتفاقاتی که میفته. ببینید من یه فقط یه مطلبی عرض کنم، الان تو همین حوزه داوری هم بخوایم حالا عرایزمون رو جمع‌بندی کنیم، کار تکبودی قوه قضاییه نمیتونه نتیجه بخش باشه. یعنی ببینید حجم انقدر زیاده، یعنی یه بعضی دستگاه ها قوای دیگه بیان مطالبه گری کنن، قوه قضایی رو مثلا مطالبه گری کنن بابت این کار، ما شدیم مدعی. الان
حالا همه خرابکاری میکنن میفته گردن قوه قضایی دیگه. بالفرض میگم گمرک کارش رو انجام نمیده، درست انجام نمیده، بالفرض خب قاچاق کالا و ارز رخ میده، بعد اینجا ارزم به حضورتون تولید کننده بنده خدا هموطن محترمون کفش صنف نساجی و هرچی، بعد یقه قوه قضاییه رو میگیره یا مدعیه که خواهد شما چرا مبارزه نمیکنید با قاچاق. خوب اگه گمرک کارش انجام درست انجام بده، اینجا دیگه لزومی نداره ما با این
دستگاه اجرامون آقای نسیم
یا موارد دیگه
میان بخشنامه‌ای میدن، مثلا حالا اسم حالا قوه رو نبریم که فردا متهم بشیم، امروز میگن آقا فلان چیز مثلا ورودش ممنوع، شما مثلا وارد کنه رفتی یک ماه دو ماه سه ماه السی بگی فلان کن خرید کن، یوم میام یه آقای ممنوع
در پنج دقیقه میبینیم
ممنوعه. خب سرمایه است وقتش، خب اونم مجبوره تاجره واسه حفظ چیزی بزنه به حالا این برابر، حالا شاید قاچاق شاید جای دیگه، و این اتفاقات میفته. قوه میگم هر کاری بکنه نمیتونه به این ناهمگونی برسه. ببینید اون همصدای قوا رو تو بحث خودمون میگم، من اصلا کاری به حالا سیاست نه، تو بحث پیشگیری از وقوع جور اون هم نوایی و هم صدایی رو نداریم ما. یعنی دولت باید بیاد پای کار، قوه مقننه باید بیاد. ما مثلا تو قانون پیشگیری از وقوع جرم، حالا من اینو عرض کنم، یه قانونی تدوین کردیم تو مجموعه قوه قضاییه، همت کردن، نوشتن، سازوکار دیدن، تمام جوانب رو دیدن، رفت دولت، دولت رفت برای قوه مقننه، متاسفانه یه قانونی اومد، حالا تایشو زده بودن، سرشو زده بودن، یه چیزی اومده بود که نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخر، ولی خب همونم از بیقانونی بهتره. خدا رو شکر
ما پیامک های زیادی الان ماشاءالله داریم در خصوص اینکه حالا مشاهده نمیشه، یا با این مفهوم که این پیشگیری که میفرمایند مهمانان عزیز، ما در سطح جامعه این جرائم رو بیشتر حالا تصاعدی یا افزایشی میبینیم، چیزی که هست تا حالا کاهش که فکر میکنم. حالا وارد بحثی بشیم که این درسته که حالا خیلی از ارگانها، نهادها، قوای دیگه هم در این خصوص نقش دارن، کمکاریایی دارن، ولی من میگم خود قوه قضاییه اگر به وظایفش، اون قسمتی که واقعا وظیفش هست، درست عمل کنه در اون قسمت، حالا کاری به اون بحث حالا جرم سازی که باعث بانیش دولت یا قوه مقننه هست نداریم، ولی این بحث همینه که بالفرض مثال حالا سارقی که همین حالا ایام عید میان مثلا حالا بهش مرخصی میدن، اونم میره مناظر مردم میزنه، این به عنوان مثال عرض کردم خدمت. بعضی موارد میشه با یک ظرافتی در سیاست گذاری، در صدور بخشنامه ها، و هم ظرافت باید داشته باشه، هم ملاک عمل این باشه که یک همفکری، همکاری با بلفرض، با بهزیستی، با سازمان زندان ها، با کمیته امداد، یک در خصوص این که سیاست گذاری یا بخشنامه میشه، اگه یه همفکری داشته باشن یا مدعوین داشته باشن از مواردی از ادارات دیگری، که قبل از اینکه بخوایم سیاست گذاری کنیم نظرات اونها رو هم لحاظ کنیم، که حالا نه به عنوان تکلیف و وظیفه ای بودین بدونیم، از این باب که بهتر بتونیم حالا این قانون رو اجرایی قانونی بذاری. من مهم اینه که بهترین قانون از نظر بنده حقیقی اینه که اجرایی تر بشه. قانونی بذاریم مثلا حالا 300 جلد و هر جلدی 1000 صفحه فایده ای نداره وقتی ما بخوایم این رو در منصه اجرا نبینیم. این رو در خدمتتون هستم.
عرضم به حضورتون، من حالا تو عرض قبلی عرض کردم خدمتتون، سرعت ایجاد جور الان خیلی بیشتر از سرعت پیشگیریه. اینو نمیشه اصلا طبق هیچ ملاحظاتی نادیده بگیرید. ببین اتفاقات خوبی و بستگی به توان ما، یعنی تو قوه قضاییه معاونت پیشگیری شاید تو دو سه سال اول هم خیلی خودش تو قوه غریب بود، حالا الحمدلله با حالا نگاه ریاست محترم قوه، حالا روی کرده مقام عالی معاونای دکتر الفت، خب شناخته شده، حرفش مقبوله، تواناییشو داره به رخ میکشه و ورود کرده. ببینید مثلا ما یکی از مشکلاتی که اصلا پرونده‌ای داریم اسناد عادیه. من و شما میبینیم توی یه خلوتی یه چیزی مینویسیم، آقا من اینو خریدم، اونو فروختم، بعد نه شرایطشو داره نه درسته، بعد این میاد یه سند رو میدن با این باطل میکنه.
خب این رو نمیشه قوه قضاییه از طریق بله. یه قانونگذاری بشه طریق لایحه‌ای که به دولت میده.
ما دو سال سه سال داریم دنبال این مطلب هستی، تازه فکر کنم مجلس دوره دهم بود روزای آخر، حالا طرح با دو فرضیت قبول کرد، حالا کی رسیدگی کنه
معمولا روزای آخر میذارن کار.
آره اینو فقط نه با دو فرضیت طرحو قبول کرده، ورود نکرده برای صحن و اینا، که بله الزاماتی پیش بینی بشه. ببین تمام قراردادها چه ملکی چه ماشین بره از دفتر اسناد رسمی. این کار اگه انجام بشه آقای نصیری، من همینجا میتونم بگم شاید نزدیک 50% از گرفتاری قوه قضاییه و ورود پرونده‌اش حل بشه. ولی تا ما بخوایم اینو به قانونگذار بگیم، قانونگذار قانون وضع کنه، یا قانون از طرف ما یه جوری تدوین میشه میره، بعد الان قانون تقلیل حبس متاسفانه یا خوشبختانه چند وقت پیش تصویب شده و باری از حالا فشارهای بیرونی به قوه قضاییه.
بله حالا بس اینه که سرعت قانون گذاریمون هم خیلی بالاست. من یادمه در اوایل دهه 80 بحث پیشگیری از وقوع جرم در کمیسیون فکر میکنم حقوقی قضایی که حالا اون اطلاعی دارم مطرح بود، سال 80-81 دو پیشگیری از وقوع جرم بنده یادمه در اونجا، یعنی الان نزدیک 10-15 سال میگذره.
قانونش کی تصویب شد؟
نمیدونم کی تشخیص
قانونش 90 و اگر اشتباه نکنم یا 3
خب یعنی بعد از 10 سال خب بعد
از اصلا اونی که آیه نظیر اونی که ما پیش بینی شده دو دستگاه قضا نظرش بود نشد،
دو تا رئیس قوه عوض میشن. حالا شما فکر کن سیاست های ایشون با قبلی حالا فرق داشته باشه، حالا بالاخره حق دارن، ولی این رو باید یک سرعتی هم در قانون گذاری هم ما داشته باشیم. بعضی وقتا از عریض انتفاع ساقط میشه، ما در خصوص کارت سوخت میایم میخوام قانون گذاری کنیم، یک سال دو سال طول میشه بعد اصلا کارت سوخت از بین میره، خب دیگه موضوع اصلا منتفی میشه. بعد آیه شهرام از فکر میکنم خرم آباد تماسی داشتن که میگن ما اخویمون در زندان بوده و اونجا حالا ظاهرا مورد ضرب و شتم قرار گرفته و اینها، چرا بحث پیشگیری و اینها مواظبت نمیکنن از زندانی و بحث داخل زندان. این فکر میکنم کمکاری دیگه مربوط به قوه قضاییه باشه، به هیچ ارگان دیگه ای مربوط نیست الحمدلله.
سازمان زندان ها خب چون سازوکار خودشو داره، حالا من بگم اطلاع خیلی جامعی داشته باشم، بالاخره اونجا ناظر داره، وکیل بند داره، قطعا حالا رسیدگی میشه به این نحو و به این شدتی که دوستمون گفته نخواهد بود.
حالا بس اینکه پیشگیری رو خودشون حالا دوربین میتونن حالا این ور اونور زندان بزنن کار این مربوط، چون ما حالا چیزی که هست سالهای گذشتم دیدیم یک حالا خلافکار مشهوری میبینیم در زندان مثلا کشته میشه توسط کسی، این فکر کنم زیبنده نیست، حداقل اینه که چهار تا دوربین باشه تا یه به جوری بالاخره یه ترتیبی
میشه. آره نسیج همین قتل اخیر این حالا این حالا که اسمش هم مرادی بود اگه اشتباه نکنم، مرحوم مرادی، خب دوربین و اینا هم بوده.
حالا بحث دوربین و فرمانی، من یادم اداره ثبت کن بایگانیش به اون عظمت آتیش گرفت سوخ یه دوربین نبود، ولی شما توی قنادی توی کفاشی هم بریم میبینین نوشته این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است. حالا به نظر شما، به نظر حضرت عالی، این بنده که یک نوعی به شخص عادی یک سوء برداشت نمی کنم که چرا یک بایگانی یک مثلا ثبت کن نباید یک دوربین کوچولو داشته باشه اون گوشه که ببینه کی این آتیش زد. بعضی موارد رو هم باید اعتراف کنیم که کمکاری هست، چون بنده میگم یک کفاشی داشته باشم 4 تا دوربین نصب میکنم، چطور میشه اداره ثبت به اون عظمت یه دوربین نداشته باشه؟ اینا یه مواردی که شبهناک هست.
حالا که داره حرفو میاره، فقط عرض کنم خدمتتون، خدا آقای دکتر الفت دنبال همین بود که مسئولیت، یعنی با این بیخردی بی‌تدبیری مسئولیت با چه ابزاری میشه مبارزه برخورد کرد. آقا یه مسئول یه چیز رو میبره اجرا میکنه، تصویب میکنه، بعد اصلا راه اشتباه بوده، ضرر مالی میاره، ضرر حیثیتی میره واسه، بعد یارو میره یه جای دیگه چیز هیچ ضمانت اجرایی نداره. تو این قضیه هم حالا من این مجدر بدم، ورود کردم برای این حالا برخورد با مسئولین در اصل با این حالا مخصوصا تو ایامی که سیل اومد که مردم آفت فقط بی تدبیری یه مشهرداری و اینا دیدن. این کنم حالا میگم قطع به یقین حالا کمکاری بوده، حالا بگیم قصور شاید درست نباشه ولی کمکاری بوده. ما یکی از آیتمای پیشگیریمون تو پیشگیری وضعیمون دقیقا همینه، جلوگیری از، یعنی سخت کنیم حالا اون بحث ایجاد جرمو با دوربین، با دربه، حالا آهنی، با دزگیر، اینا خب حالا راههای وضعی پیشگیری از وقوع جرمه.
حالا کم کم به پایان برنامه میرسیم، برنامه‌ای حالا ویژه برنامه‌ای داشتیم که از دیروز شروع شد و تا چهارشنبه به مناسبت هفته قوه قضاییه ادامه پیدا میکنه با موضوعاتی که متنابه هست و مردم باش درگیر هستن و قوه قضاییه میبایستی پاسخگو باشه انشالله، که موضوع فردا هم به نقش مشارکت‌های مردمی در کاهش جرائم اختصاص داده شده که مهمانان عزیزی فردا در خدمتشون هستیم از قوه قضاییه به همراه مهمان گرامی جناب آقای آرزی و همچنین جناب آقای اسکندری شهرکی. از شما شنوندگان محترم خداحافظی میکنیم، شما رو به خداوند منان میسپارم، خدا یار و نگهدارتون.
وقت شما بخیر دوستان عزیز. شنونده برنامه آوای قانون رو شنیدید. انشالله که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم.
انعکاس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان‌سازی، گفتمان‌سازی و
هم‌سازی نخبگانی،
رویارویی اندیشه‌های مختلف، با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل برنامه
و گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شدید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صدای اندیشه ها. اندیشه ها.
دوستان، اکنون که بودجه تبلیغاتی در جهان از بودجه تسلیحاتی و نظامی پیشی گرفته و جنگ نظامی جای خودش رو به جنگ تبلیغی داده، می توان گفت که تبلیغات از سرمایه های عظیم قرن حاضر به شمار میاد. با توجه به اینکه بزرگترین توطئه بر ضد انقلاب اسلامی ایران توطئه تبلیغاتیه و مهمترین فشار بر انقلاب از سوی تبلیغاته، اهمیت پرداختن به این امر بسیار ضروریه. بر این اساس نهاد ارزشمند سازمان تبلیغات اسلامی با داشتن رسالت عظیم رساندن حقایق اسلام به دنیا و شناساندن اون به مردم برای پرداختن به امر تبلیغات دینی تأسیس شد که کار سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت، تأسیس مراکز اطلاع رسانی، اعزام مبلغ برای اشاعه فرهنگ اسلامی رو بر عهده داره و با پیام آزادی انسان‌ها، برپایی عدالت، صلح و آشتی به فعالیت می‌پردازه.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم در همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز شنونده، در هفته قوه قضاییه قرار داریم که از امروز این هفته آغاز شده. گرامی می‌داریم هفته قوه قضاییه. جهانی جهت ارج نهادن به مقام والای قضا و قضاوت و تکریم از مقام شامخ شهید مظلوم دکتر بهشتی، اولین مسئول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که در هفتم تیر ماه 1360 بر اثر انفجار بمب در محل دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید، بنا به پیشنهاد قوه قضاییه مبنی بر نامگذاری هفته اول تیر ماه به عنوان هفته قوه قضاییه، این پیشنهاد در تاریخ 27 تیر ماه 1373 در شورای فرهنگی عمومی مطرح شد و به تصویب رسید. رهبر انقلاب در مورد قوه قضاییه و اهمیت آن فرمودند: تکلیف اصلی قوه قضاییه عبارت از اقامه قسط و عدل است. این در حرکت و دعوت انبیا شاید اصلی ترین امر مربوط به زندگی مردم باشد. حال آن مسائل معنوی و تعالی روحی و امثال اینها به جای خود محفوظ است. در این حال آنچه که مربوط به اداره زندگی مردم می شود، هیچ چیزی به قدر عدل و قسط نه در قرآن و نه در حدیث مورد توجه قرار نگرفته است. البته رفاه زندگی مردم و تأمین امنیت که یکی از لوازم زندگی آنهاست وجود دارد، اما تکیه‌ای که روی عدل شده که قیام همه امور بر قیام عدل می باشد روی هیچ چیز دیگر نشده است. هر ساله از یکم تا هفتم تیر ماه و در ایام سالگرد شهادت معمار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، شهید مظلوم آیت الله بهشتی و 72 تن از یاران صدیق انقلاب که با عنوان هفته قوه قضایی نامگذاری شده است، عمل کرد و دستاوردهای قوه قضایی در طول یک سال در معرض دید صاحبان حقیقی انقلاب قرار می گیرند. یکی از مهمترین آرمان‌ها و آرزوهای جامعه بشری اجرای عدالت قضایی است. عدالت یعنی برقراری مساوات و برابر شدن همه افراد جامعه از نگاه قانون و همچنین نفی جامعه طبقاتی. عدالت قضایی نیز به معنای حل اختلاف‌های افراد با یکدیگر بر اساس قوانین مصوب است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه عهده‌دار اجرای عدالت قضایی است. از این رو مسئله قضا در قانون اساسی به منظور پاسداری از حقوق مردم امری حیاتی شمرده شده و به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن، بر لزوم دور ماندن نظام قضایی از هر نوع رابطه و مناسبت‌های ناسالم تأکید شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. شنونده شبکه رادیویی گفتگو یک بار دیگر گرامی می‌داریم هفته بزرگ داشته قوه قضاییه رو و در خدمتون هستیم. با ادامه برنامه ها ساعت 12 به وقت تهران هست دعوت میکنم همکاران بنده رو در این لحظه همراهی بفرمایید با برنامه زنده رویداد.